با هر بهانه و هوسی عاشقت شده است. فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است. چیزی ز ماه بودن تو کم نمی شود، گیرم که برکه‌ای نفسی عاشقت شده است. پر می کشی و وای به حال پرنده‌ای که از پشت میله قفسی عاشقت شده است. ای سیب سرخ غلط زنان در مسیر رود، سید الشهدا، ای سیب سرخ غلط زنان در مسیر رود، یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ای دل به من با مولا کل یوم عاشورا، ای دل به من با مولا کل یوم عاشورا، این سو حسین است و عشق و پرچم دین، آن سو یزید و یک لشگر شمر لگی، مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه، مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی خیلی خوش آمدید به روایت هیئت. در این برنامه موضوع کارکردهای سیاسی هیئت رو که البته موضوع مهم و پر از سوالی است، با هم در موردش به گفتگو خواهیم پرداخت. مهمان عزیزمون رو، بخش معرفیشون رو ببینید، برگردیم وارد گفتگو شیم. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلامت باشید، در خدمت
جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت. حتما هم که محمدی سیرت هستید، ما
ان شاء الله
حتما هستید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خوبی داره الحمدلله.
شکر، ممنونم الحمدلله.
موضوع بحثمون کارکردهای سیاسی هیئت خیلی سوال برانگیزه. گفت چه خواهد کرد با ما عشق، پرسیدیم و خندیدی، فقط با پاسخت پیچیده تر کردی معما را. ان که این معما
امیدوارم پیچیده تر نشه.
سوال اول رو اگه زدید با هم وارد گفتگو شیم، کمی بحث کنیم تا به اتفاق برسیم. یه ترکیبی هست به نام هیئت سیاسی. این ترکیب در ذهن بعضی ادامه آخوند سیاسی، آخوند حکومتی تعبیر میشه که متولیان عرصه فرهنگ، متولیان مردمی، اصخایی میکنم عرصه فرهنگ، سعی میکنن ازش بعضی وقتها دوری کنن.
درست.
این ترکیب رو چطور معنا میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که در مورد حالا مفاهیم این گونه ای مثل آخوند سیاسی، آخوند حکومتی، هیئت سیاسی، هیئت حکومتی و غیره، خب اینها سابقه جدیدی نداره. یعنی اینطوری نیست که صرفا بعد از انقلاب یا تو دو دهه اخیر از این حرف ها زده شده باشه. ما در مورد رابطه نهادهای دینی، حالا اهم از هیئت، مسجد، روحانیت، غیرو، اینها با حکومت سابقه ای داریم و این مربوط به دوره فعلی ما نیست. حالا من خیلی نمیخوام عقبتر برم، حداقل حالا توی خیلی عقبتر که یعنی حداقل یه 500 سالی عقبتر بریم، شما از دوره صفویه به این بعد در تاریخ ایران این رابطه رو میبینید. این رابطه روحانیت، رابطه هیئت، رابطه نهادهای دینی با ساختار سیاسی کشور. که این رابطه ببینید یه رابطه کاملا عقلانی و طبیعی بوده. هیچگاه نهادهای دینی اهم از حالا هیئت‌ها روحانیت و امثالهم خودشون رو به عنوان مزدور در ساختار سیاسی تعریف نکردن. مثلا حالا تو فضای انتقادی ما از دوره صفوی خیلی نقد میشه، مثلا فرض فرمایید ما آثاری رو داریم تو این حوزه با عنوان مثلا کتابایی مثل تشیع علوی، صفوی، امثال اینها. اینا یه اشتباهی کردن تو تحلیل این ارتباط. ببینید شما خودتون رو بذارید جای نهاد دین مثل روحانیت، هیئت‌ها، مساجد. خب یک تحول سیاسی تو کشورتون به وجود میاد مثل صفویه در اون دوره. در همسایگی شما هم کشوری وجود داره به نام عثمانی که یک اکثریتی در جهان اسلامه و به شدت هم شیعه ستیزه تو اون سالها خصوصا. خب یک رفتار عاقلانه اینه که شما برای حفظ حیات حداقلی خودت با ساختار سیاسی ارتباط برقرار کنی. اون هم نه ارتباط با عنوان مزدوری، بیشتر در حالا حالت کمک، یاری و نظارت. بعد حالا من میخوام اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. شما به ادبیات همین آقایون علما، ساختاره مذهبی که با ساختاره سیاسی کار کردن، آیا نقش تاییدی داشتن؟ صفر و صد این جریان ها رو تایید میکنن
یا نه؟ این همه آقای دکتر خدمت در اون زمان با استفاده از کتاب مثل بهار الانوار، این همه عالم نشر شیعه دادن نشر. در اون زمان
بله واقعا بله.
حالا حکومت در اختیارشون بوده،
حکومت از اون ورم حتی این تعامل خیلی تعامل 100% نبوده. ببین مثلا یه مثال بزنم، ما تعبیری داریم با عنوان شر لازم. آقایون علما حکومت رو تو اون سالها شر لازم تعبیر میکنن، میگن شر مشروع نیست ولی لازمه. چرا؟ چون ما که نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم، مجبوریم با یک همراهی. یه مثال دیگه بزن
بزنم. از خواهیم کنم این شر لازم رو کجا بیان شده؟ یعنی متعلق به کدوم؟
ما تو ادبیات حالا توصیفی که از آقایون علما داریم، حالا یه مثال دیگه عینی بزنم.
سیره علما بوده این که بوده شر لازم
این تعبیر مفصل استفاده
شده. چون در تعامل مرتب بودن با صفویه.
نکته اینجاست که اصلا همین نکته اینکه هر ما در انتهای صفویه اون موقع که تشیع تقویت پیدا کرد، اتفاقا کم کم فاصله پیدا کرد با ساختار خدمت شما پادشاهی که حالا توضیح میدم، یعنی شاید از پیچیده بشه. ولی یه مثال دیگه بزنم، بنظرم این مثال یه مقدار گویاتره. یه مقدار بیام جلوتر تو دوره قاجار که مسئله مشروطه پیش میاد و اینها، یکی از کتاب‌های مشهور ما تو حوزه فقه سیاسی ما اون سال‌ها کتابی است به عنوان تنبیه الامه که میرزای ناین این کتاب رو می‌نویسه. ایشون یه مثالی می‌زنه، داره نسبت خودش رو، نسبت روحانیت رو با ساختار سیاسی توضیح میده. خیلی مثال قشنگی. ایشون می‌فرماید که نسبت ما و ساختار سیاسی نسبت ما با یک کنیز سیاه روی است که دستان آلوده ای داره. چرا کنیز سیاه روه؟ چون که ما او رو مشروع نمی‌دانیم. ما بالاخره حق حاکمیت رو حق حاکمیت پادشاهان نمی‌دانیم. او سیاه روه. حالا چرا دستاش آلوده است؟ خب اصلا دلیل مشروطه چی بود؟ خب نظام پادشاهی ظلم زیاد میکرد، مردم اعتراض کردن، عدالت خانه و اینها. حالا ایشون میگه که این کنیز سیاه رو به واسطه ظلم دستاش هم آلوده است. ما بیایم به واسطه مشروطه حداقل دسته این کنیز رو پاک کنیم که اگر قضای برای ما میآورد قابل تناول باشه. من چرا این مثال رو عرض کردم؟ میخوام عرض بکنم که تعامل نهادهای دینی ما با حکومت هیچگاه تعامل مزدوری، فروخته شدن و در اختیار قرار دادن خودشون نبود. حتی بعد از انقلاب هم شما ببینید مثلا یکی از ویژگی های اصلی هیئت های مذهبی استقلال مالیه. شما تا حالا دیدید مثلا تو بودجه کشور مثلا یه ردیف بودجه حیات؟ بله، تو دوره های مختلف مثلا در جمهوری اسلامی بالاخره به حیات مذهبی کمک هایی
میشه. خیلی حداقل بوده.
خیلی
واقعا مستاق القلیل و کالعدمه.
ولی نکته اینجاست که حتی بعد از انقلاب اسلامی هم اون چیزی که هیئت های مذهبی رو اداره میکنه اون بودجه مردمی است. یه متدین
مردم دارن
اعتقادی اون. همین استقلال
یعنی مردم ولایی و شهدایی دارن کارو جلو میبرن.
هر طیفی
نگاه به خیلی دولت ها ندارن.
البته من اینجاش خیلی با شما موافق نیستم. خیلیشون انقلابی به اون معنا نیستن، اما متدینن. نبی عبدالله علیه السلام رو دوست دارن. این هیچ رابطه رسمی با حکومت نداره. یکی از ویژگی های نهادهای دینی در کشور ما برخلاف حالا نمیتونم از حالا مقایسه بکنم، برخلاف نهادهای دینی در کشورهای دیگر، وابستگی اقتصادی ندارن. شما ببین حوزه علمیه ما در طول تاریخ تشیع هیچگاه، بله اعانه و کمک بوده، موقوفات و غیر اون، اما اینکه فرض بفرمایید حوزه مستقیما بودجه دولتی داشته باشه، و اگر بودجه دولتی قطع بشه حیات حوزه قطع بشه، حیات مذهبی قطع بشه، این باعث استقلال شده. این استقلال یک خدمت شما عرض کنم حریتی ایجاد کرد تو نهادهای دینی ما، هم از حوزه حیات و غیره که همیشه نقش انتقادی داشتن، نقش حمایتی داشتن، نقش اعتراضی داشتن و مستقل عمل کردن. من میخوام بگم که این انگاره ای که حالا این مفروضی که ما داریم، آخوند حکومتی، آخوند درباری، هیئت حکومتی، هیئت درباری و امثال هم، واقعیتش اینه که ما در طول تاریخ ایران اسلامی خصوصا در دوره صفوی به این ور ارتباطات خوبی داریم، اما هیچگاه این نهادها خودشون رو به ساختار سیاسی نفروختن.
خیلی متشکرم. من در سیره مرحوم محقق کرکی هم دیدم یه مقداری تو این بحث شر لازم هنوز نکته دارم، تو این بحث محقق کرکی هم دیدم کاملا بالش رو گسترده کرده در مقابل حکومت برای اینکه شیعه نش پیدا کنه.
حالا تو دوره صفوی دو طیف از آقایون و علما اون دوره حضور دارن، طیفی کاملا غیر سیاسی هن، ولی نکته جالبی جاست که روحانیت غیر سیاسی هن از امنیتی که صفوی فراهم میکنه برای ترویج تشیع استفاده میکنه. یه طیفی هم مثل مرحوم محقق کرکی، مثل مرحوم شیخ بها، مثل مرحوم علامه مجلسی یک تعاملی دارن، اما جالب اینجاست اینها هم حتی در تعاملات با ساختار سیاسی اعتراضاتی دارن، انتقاداتی دارن، از این تعامل به عنوان یک رابطه بسیار مطلوب یاد نمیکنن. شما مراجعه بکنید مثلا به اشعار شیخ بهاد که یه جایی درد دل میکنه، کاملا یه اظهار ناراحتی میکنه از اینکه آقا بالاخره ما مجبورا در تعامل با صفوی هستیم. بعد جالب اینجاست که ما در انتهای صفویه وقتی تشیع رشد پیدا میکنه صفوی ضعیف میشه.
بله افتراقی بینا میشه بینشون. خیلی متشکرم آقای دکتر، باز با هم صحبت میکنیم، برمیگردیم گفتگو میکنیم، فکر کنم داریم به بخش جزایی میرسیم دیگه، از صفوی هم حتما گذر خواهیم کرد. همراه ما باشید، بخش گزارش مردمی رو ببینیم. یادمون نره اونهایی که در کربلا بر سید شهدا تیغ کشیدند، یه بخش زیادشون نماز اول وقت میخوندند و الله اکبر میگفتند. باید بصیرت داشته باشیم. گفت بعد تو خاک سر هرچه ثواب است که قوم، هرچه کردند به شه بهر ثوابش کردند.
جوون مجاهد در واقع بخوام بهتون بگم جوونیه که از یه سری چیزای دنیاویش بگذره، دل بکنه. جهاد اصلا یکی از نشونه‌هاش همینه دیگه، دل بکنی. بعد هیئت این دلبستگی رو از دنیا از بین میاره. ببین یه بزرگی حرف قشنگی میزد، خود آقا ابو عبدالله توی قضیه عاشورا کجا بود؟ تای گودال. آقا ابو عبدالله پایین ترین قسمت کربلا بود. این که تو رو افتاده میکنه، دلبستگی تو از دنیا بین میبره، همین خودش مجاهدت ایجاد، این رویه جهادی رو تو انسان ایجاد میکنه. این که این هیئت واقعا یکی از به اصطلاح عوامل مؤثر تو ایجاد رویه جهادی بحث هیئته، و این که کمک به دستگاه آقا ابو عبدالله، این که نه که فقط شما بیای تو بحث هیئت یه شرکتی داشته باشی و یه عزاداری بکنی بری، نه.
قیام امام حسین کاملا قیام الهی بود و در قیام الهی قیام سیاسی هم وجود داره، چون برای برطرف کردن مشکلات اجتماع هم سیاست وجود داره، عرضم به حضور شما، هم مسائل شخصی. قیام امام حسین اگر اون موقع اتفاق نمی افتاد الان نه ما دینی داشتیم نه مذهبی، هیچی. امام حسین میتونست به راحتی بقیه که اومدن با یزید دست دادن دست بدن و صاحب همه ملک ری و ایران اینا بشن، ولی دیگه نامی از امام حسین و دین و اینا نیست. چون امام حسین موقعی که به دنیا اومد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گهواره امام حسین رو در آسمون گرفت، گفت حسینو منی انا من حسینی، درباره هیچ کسی حرفو نزد، درباره حتی نور چشم دیدش فاطمه زهرا سلام الله علیها هم این حرفو نزد. خب تنها کسی که قیام منو حفظ میکنه و نگاهدار قیام منه امام حسینه. و عملا هم دیدیم که در صحرای کربلا همین اتفاق افتاد، همه چیشو واسه خدا زد زمین، خدا هم همه چیشو واسه امام حسین زد زمین.
به اعتقاد من ببینین، جوونی که روحیه مجاهدت توش پرورش داده بشه توی شرایط بحرانی کمتر جا خالی میده به اصطلاح. ببینید خب ما تو شرایط ایدئال، تو شرایطی که الحمدلله جنگ نداریم به صورت فیزیکی، البته جنگ‌های اقتصادی هست، فعالیت‌هایی هستش که حالا توی بحث همون ملاک رو بخوام صحبت رو بکشونم تقریبا به اون سمت دوباره، بحث فعالیتی که تو مناطق محروم فعالیتی که انجام میشه خودش میتونه این روحیه مجاهدت رو پرورش بده.
خیلی خوش آمدید به روایت هیئت. میدونید که شعار زیبای لبیک یا حسین و شعار هیئت من نزله جزو سیاسی ترین شعارهایی است که بعد عاشورا گفته می شود. گفتگومونو با آقای دکتر محمدی سیرت انشاءالله ادامه خواهیم داد. آقای دکتر محمدی، یه بحثی رو فرمودید که من با این بخش مخالفم، شاید خیلی هاشون خیلی سه انقلابی هم نداشته باشن. حضرت آقا فرمودن ما هیئت سکولار نداریم. این که یک تشکل مؤمنانه دور هم جمع بشه، اگه اشتباه میگم شما بفرمایید، یک تشکل مؤمنانه دور هم جمع بشه از سید الشهدا بگوید، یعنی داره بر ضد ظلم قیام میکنه، یعنی داره حرف ظلم ستیز میزنه، پس ما اصلا عملا هیئت سکولار نداریم.
ببین با شما موافقم، البته اون که عرض کردم مخالفم به این معنا که ما تصور این باشه که آقا جریان های هیئتی اینها دیگه اصطلاحا دیگه خیلی انقلابی و حزب الله اینو، نه. اما که بله، ناخودآگاه مفاهیم کلانه. ببین اما که اشاره کردید،
هر کس گفت حسین،
هر کس گفت حسین، بالاخره
قطعاً ضد ظلم
لاجرم تداعی میکنه.
آفرین.
یعنی قصه ابی عبدالله علیه السلام قصه است که جریانی است که لاجرم بیان این اسم تداعی یک تحول سیاسی میکنه. یعنی ما خلاصه برای یک موضوعی در حال برگزاری یا ایجاد یک مراسم هستیم که مسئله دعوای اصلی موضوع حکومته، موضوع رسیدن به قدرته و شما نمیتونید خلاصه از این چشم پوشی بکن. حالا دعوا اینجاست که حالا یه عده این مفهوم رو به روز میرسانن، یه عده این مفهوم ظلم ستیزی، استکبار ستیزی و هجی رو در یک نگاه تاریخی میبینن.
کارکرد سیاسی هیئت های دکتر با هیئت سکولار چجوری باید جمع بشه؟ اینکه هیئت سکولار نداریم، ما حالا کارکرد سیاسی هم داشته باشیم به اون معنایی که از هیئت خواسته میشود.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، هیئت حالا سنتی ما در طول حالا همین چند دهه اخیر هیچگاه رنگ و بوی غیر سیاسی نداشت. احسن. رفتار غیر سیاسی یعنی چی؟ ببینید شما در مسئله سیاست یکی از موضوعاتی که تعقیب میکنید ایجاد انسجامه، یکی از موضوعاتی که تعقیب میکنید ایجاد شبکه است. ببینید حالا تو جوامع مختلف جنبش ها شبکه های اجتماعی مختلف دارن، اما ما اگه بخوام هیئت رو به عنوان یک جنبش اجتماعی تحلیل بکنیم میشه اون رو یک شبکه شناور نامحسوس دید، یک شبکه اجتماعی شناور که هیچ ساختار رسمی و قانونی به این معنا نداره، شناوره و کاملا در تحولات سیاسی حضور داره، اما این حضور رسمی و دولتی نیست، یک حضور نامحسوسی است که به شدت هم حس میشه. که خب تاریخ ما که عرض میکنم، یعنی حداقل از بعد از انقلاب اسلامی و خود انقلاب اسلامی، بارها و بارها کارکرد سیاسی هیئت رو تجربه کرده، چه در انقلاب اسلامی، چه در دوره جنگ، چه بعد از جنگ، در حالا سه دهه بعد از جنگ ما بارها و بارها کارکرد سیاسی، امنیتی، انسجام آفرینی، شبکه سازی خدمت شما عرض کنم که هیئت رو دیدیم و تحلیل کردیم. فکر میکنم اگر یه مقدار وارد جزئیات بشیم میشه اینجا مثلا در مورد یک هیئت سیاسی یا هیئت انقلابی بیشتر گفتیم.
آقای دکتر خیلی متشکرم، بحث خیلی تخصصی شد، شما هم نکته خوبی رو فرمودید. من یه نگرانی دارم، از صحبت‌های شما فعالیت و کارکرد سیاسی هیئت معلوم انتظار میره. ما هم همین رو می‌خوایم. من سوال اولم در مورد آخوند سیاسی و آخوند حکومتی، اتفاقا این عنوان رو بنده افتخار می‌دونم که بگن آخوند سیاسی است، داره در عرصه سیاسی کار می‌کنه. اما از همه جا یک مانع مهم پیش میاد. ما تو حرف سیاسی می‌زنیم و بحث هیئت سیاسی رو مطرح می‌کنیم، ماجرای انتخابات‌های خرد و کلان پیش میاد، انتخابات شورا، انتخابات مجلس و اینکه هیئت بره در خدمت یک انتخاب قرار بگیره، حتی اگه اون فرد صالح باشه، اصلح باشه، حالا تعابیر مختلف. این چیزیه که جای نگرانی برای هیئت هاست. این چجوری قابل حله؟ اصلا هیئت سیاسی به معنای ورود در انتخابات ها هم هست یا مطالبه گری گفتمان انقلابه، گفتمان ظلم ریزی، یا بهتر بگم گفتمان سید شهدا است که من با چون توی بیعت نمی کنم؟
درست. ببین همونطور که خودتون اشاره کردین، قاعدتا اون رسالت اصلی هیئت انقلابی، هیئت سیاسی، حزبی شدن، جناحی شدن، بازیچه ساختاری سیاسی نیست، که انصافا هم تاریخ حالا حداقل بعد از انقلاب اینو اثبات میکنه، یعنی تجربه ما اثبات میکنه. ما کمتر هیئتی رو داریم که نقش حامی جریان ها و طیف های سیاسی بشه. حالا یعنی میشه بعداً اشاره کرد که برخی هایی که اعتراض به هیئت سیاسی میکنن، اتفاقا خودشون به شدت از هیئت ها به عنوان جناح های سیاسی بهره برداری میکنن. اما یه نکته هم داخل پرانتز بگم، به نظر من البته نقش آفرینی هیئت ها در قالب احزاب بومی، حالا با این باید ما داری روش فکر کرد که ما نه مثل غربی و حزب های سیاسی داریم و نه نداریم. ما خب احزاب بومی داریم از قدیم، بالاخره شاید هیئت‌ها در آینده با یه تکاملی بتونن این کارا رو بکنن، یعنی یه ذره شاید بشه به اینم فکر کرد. ولی به دو دلیل، من همونطور که عرض کردم، به دو دلیل هیئت‌ها هیچ وقت نقش بازیگری احزاب سیاسی رو نداشتن. یک، استقلال مالیشون. دو، اینکه معمولا از یک گفتمان کلان، یک رویکرد کلان خدمت شما عرض کنیم که حسینی تبعیت کردن و هیچ وقت خودشون رو به بازی های اینها نفروختن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه مسئله‌ای وجود داره، این که ما برای کشاندن نسل جوان متعهد اونجوری که اصلاقا در بیانیه گام دوم گفتن، حالا اگر بخشو تونستیم در این بخش خیلی خلاصه یک دقیقه بفرمایید، در بخش بعدی ما هم گفتگو میکنیم، هیئت مذهبی در این گفتمانی که جوانهای انقلابی بیان عرصه مدیریت کشور رو در اختیار بگیرن، هیئت باید تو اینم ورود کنه؟ یعنی این گفتمان به اینجا هم ختم میشه؟ از چه روشی باید استفاده بشه؟
یعنی شما هیئت رو یک بستری برای تربیت نسل جوان یا مدیران جوان،
اون که آقا در بیانیه گام دوم گفتند.
البته بیانیه گام دوم فازهای مختلف داره، حوزه علمی، حوزه تاریخی، حوزه بصیرتی، حوزه و غیره، که هیئت میتونه همینا نقش آفرینی بکنه. ولی به نظر من شاید یکی از اصلی ترین کارهایی که هیئت میتواند، خدمت شما عرض کنم، که در گام دوم تعقیب بکنه، تربیت نیروی انسانی است. شما ببینید هیئتی ویژگی داره که خیلی ساختارهای تربیت نیروی انسانی ما ندارن. مثلا شما تو مدرسه یه رده سنی دارید، مثلا اول ابتدای دوم تبدیل، اما شما در هیئت به اون معنا رده سنی ندارید. هیئت بله، حالا اما معمولا تنوع، یا مثلا شما در هیئت قومیت ندارید، در هیئت جنسیت ندارید. هیئت معمولا حضور زنان، حضور مردان به صورت مشترک است، خانواده ها حضور دارن. این یه ویژگی رو ایجاد میکنه برای هیئت های مذهبی که تنوع و خلاصه تکثر نیروی انسانی در هیئت ها زیاده. به نظر من یکی از اصلی ترین کارویژه‌های هیئت در گام دوم میتونه تربیت نیروی انسانی باشه. اینکه شما تحمل داشته باشی، کار تشکیلاتی بکنی، اینکه همکاری بکنی. خب میدونی هیئت، اگه حالا دقت کرده باشی، هیئت دو سه صنف داره. یه بدنه اصلی داره، بچه‌های پای کار هیئتن که شب و روز مونده. یه بدنه فرعی داره، طرف میاد مثلا 4 5 ساعتی در خدمت هیئت.
دوست داره هیئت.
دوست داره. نه اصلا میاد مثلا چای میده، ولی شب نیست مثلا تا صبح مثلا برنامه‌ریزی بزنه.
بله.
یعنی خودش یه شبکه است. یعنی فکر می‌کنم یکی از کارویژه‌های در گام دوم تربیت و شبکه نیروی انسانی.
حالا جای بحث بیشتری داره. بله. تربیت مدیران سیاسی یا اصلا تحقق گام دوم به وظیفه هیئت، به رسالتی که هیئت در این موضوع داره. بریم بخش هیئت‌گردی رو ببینیم. خیلی برام مهمه. محبت کنید در ارتباطی که با هم داریم که دوستان هم خدمتون تقدیم میکنن، از هیئتتون برای ما گزارش، فیلم، عکس، اون چیزی که فکر می‌کنید در موضوع به درد روایت هیئت می‌خوره بفرستید. خیلی خیلی ممنونم. بریم بخش هیئت گردی رو ببینیم، برگردیم باز هم با آقای دکتر محمدی گفتگو خواهیم کرد.
اینجا هیئت رزمندگان کرج نورالشهدا هستش، بعد مستقر توی بام کرج و زیر سایه هشت شهید گمنام. ما باید تو جامعه وارد بشیم، از این بود وارد بشیم که بتونیم جوانا رو جذب به هیئت بکنیم و یه سری مشکلات فرهنگی شهرمونن بتونیم حل بکنیم تو پایه‌ای که خودمون هستیم. روز عاشورای کاروانی داریم به اسم کاروان قربت عشق که اسرای کربلا هستن، گروه نمایشی هستش. همه اینو تو شهر را میندازیم. حالا به قول معروف شاید بگن آقا این هیئت مثلا توی بود این کاران وارد میشه. آره، ما توی تقریبا میشه و همه کارهایی که بتونیم انجام بدیم تو شهر وارد میشیم. حدود 50 نفر هنرمند هستن، هنرمندای شهرک سینمایی و گروه های نمایشی شهر هستن که دقیقاً اون صحنه کاروان حضرت زینب، کاروان عاشورا رو با شتر، اسب و همه اون لباسایی که حتی شهرک سینمایی میگیرن میان این گروه نمایش رو تو سطح شهر توی دقیقاً روز عاشورا از شلوغ‌ترین منطقه کرج، میدان شهدا تا امامزاده حسن، اینو میان کامل کامل اجراش میکنن. یه کاری سالهای گذشته انجام میدادن، بحث اسکان توی استادیوم بودش قبل از بازی پرسپولیس استقلال، چون از شهرستانهای مختلف میامدن اونجا، بچه‌ها میرفتن اونجا کار اسکان انجام میدادن، کار پذیرایی انجام میدن که سالهای بعدش زحمت کشی شهرداری تهران این کارو داره ادامه میده. و یک گروهی اینجا هست به اسم گروه جابر. این گروه کارشون اینه که روشندلایی که توی سطح شهر و استان هستن رو توی یه آنالیز که خودشون انجام میدن بررسی میکنن، اینا رو به همراه حاج آقای زین العابدین غلام و گروهشون که اینجا زیارت جامعه رو به کلاس مداحی هستش به اتفاق میبرن مشهد و از مشهد میبرن کربلا برای زیارت. هر سال یه تعدادی رو منتخب انتخاب میکنن، یعنی هر سال یه گروه جدیدی رو، نفرات جدیدی رو با خودشون راه میندازن میبرن برای زیارت کربلا. 4 مورد ازدواج اینجا انجام شده. جوانایی که تمایل داشته باشن هیئت به طور کامل هزینه های پذیراییشون رو همه رو اینجا انجام میده و مراسم ازدواجشون اینجا انجام میشه. انواع اقسام به قولم پذیرایی رو اونجا داریم. یکی از قشنگترین پذیرایی همونم پذیرایی آقای همتی دوستان چایخونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد همتی هستم، مسئول چایخونه، مسئول تدارکات کلا. اینجا که شما میبینید همه نوع اینجا الان وقتی من وارد هیئت میشم میانگین 20-25 تا دختر پسر کوچولو وای میسن، حاج آقا نیومده که ما بینا شکلات میدیم خدمت شما، عروسک میدیم خدمت شما، از کنم چیزای مراسمای جشنمون از اینا مفصل پذیرایی میکنیم و خیلی هم جواب داده خدمت شما از کنم. این من یه سری که کربلا میریم مراسم داریم اربعین، میانگین 10,000 تا من بادکنک میزنم و اینها رو ما بین بچه ها تقسیم میکنیم، یه مقدارش هم اونجا میزنیم، بچه ها رو میذاریم. به بچه ها هم گفتن باید شهیدا رو نام ببری و اینو شهیدا رو خودت بنویس، هر کسی دلت میخواد، هر یه بادکنک داده یه شهید. رزمنده بودیم، آمبولانس هستم بود، یه ماموریت به من معول شد، جایی رفتم دیدم یه جوان محجوب خیلی خوش شعره روی سیمانی نشسته داره ریش رو قیچی میکنه. منم چون شغلم آرایشگر بود نمیخواستم اونجا مطرح کنم من آرایشگرم، به خاطر اینکه من دیگه از اون کارم میافتادم. و من رفتم خواهش کردم، گفتم حاج آقا دیگه اونجا رسم بر این بود حاج آقا میگفتن، جوونم حاج آقا، سن سال بالام حاج آقا، حاج آقا بدین من ریشتون رو بزنم. گفت نه خراب میکنه، سرمو میدم ریشمو نمیدم. خواهش کردم گفت نمیشه، گفت هم جان من ندار. من اصلا خودم متوجه نشدم، بودم جان امام حسین ندیم. قیچی رو به من داد. قیچی رو به من داد، قیچی شکسته، شونه شکسته، آینه، هیچی. بلند شدم دست به سینه واشتادم رو به امام حسین، گفتم یا امام حسین، شغل من آرشگره. ولی این قیچی من نیست، این شونه من نیست. کمکم کن، به نام شما داده. شروع کردم، ایشون رو اصلاح کردم. بعدی که اصلاح کردم تموم شد و تشکر کرد. رفت خیلی آینه رو نگاه میکرد، میدم لبخندم میزنه، گفتم امام حسین متوجه شدم راضیه، میخنده. من هم نمیشناختم. اومدم مقر رو، فردا روزی اومدن ستاد گفتن که بلنگو اعلام کرد آقای متی شما رو میخوام. چی؟ گفتم بله. گفت حاج آقا رو اصلاح کردید؟ گفتم حاج آقا کیه؟ گفت دیروز یه حاج آقا رو اصلاح کردید. گفتم بله. گفت حاج ابراهیم همت بود.
با سلام بر همه شهدای تاریخ که با شاهد بودنشون و با شهادتشون و با خون دادنشون اسلام را به تثبیت رسوند.
همت واقعا هر وقت تو ذهنم میاد آدم دلش مملو از غصه میشه. فرمانده لشکر بود، لشکر پایتخت. تو خیبر لشکرش اونقدر شهید شد، شهید شد، مجروح شد، شهید شد، به گردان رسید. گردان را از طلایی منتقل کرد به جزیره مجنون جنوبی، تبدیل به دسته شد. والله تبدیل به دسته به علاوه شد، یعنی قریب 40 نفر. همت با دسته موند.
ما این چاره ای نداریم که در راه خدا بجنگیم. پیش از اعلام، نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه شهوت، نه هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جا، نه مقام، نه ریاست، هیچ. ما فقط در راه خدا باید بجنگیم و ماهیه بزنیم. از سخن جالبی که در اول گفته شد، به قول امام علی، ما چون حسین والد شدیم و چون حسین باید بشهادت.
وقت بعد ترک موتور، نه در یک بنز ضد گلوله، در یک فضای ویژه. همت در ترک یک موتور ناشناس توی ضلع وسطی جزیره جنوبی شهید شد. به بیش از 2 ساعت کسی نمیدونست این که بر زمین افتاده همت است. برادر، طاقت اینه، امتحان اینه. اینطوری میشود که او بر جانها امروز حکومت میکند.
امیدوارم که به حق عبدالله خودش نگاه میکنه که یه چراغ و یه پرچم یه جا بلند میشه، یه هیئت برقرار میشه. دیدها مختلفه. امیدوارم اون هیئتام بتونن با یه نگاه بازتری به مسائل نگاه بکنن، به خیلی از مشکلاتی توی همت کنیم، بتونیم حداقل به نظاممون، به مملکتمون کمک کنیم. تو قالب هیئت، تو قالب مشکلات فرهنگیمون خیلی مشکلات داریم که اگر دست به دست هم بدیم واقعا هیچ کس نمیتونه صدمه دیگه به ما بزنه. و خدا به ما این لطف و محبت و ابو عبدالله کرده که توی این راه هر چی میخوایم میگیریم دیگه.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر، هیچ کس اینجا حسین جان به تو مانند نشد. آقای دکتر محمدی، بحث ما به جای خوبی رسید. سوالی اینجا مطرح میشه در خصوص مصداق‌های این موضوع. ببینید، ما 15 خرداد 42 که نقش بسیار مهمی در انقلاب ما داشته و اصلا زمینه ساز انقلاب بوده، هیئت‌ها انجام دادن. 22 بهمن ماه رو هیئت‌ها، من یادم آقای فلسفی، جایی خوندم که میگفتش که من مردم رو جمع کردم، گفتم که یا مگ یا خمینی در روز عاشورا حرکت میکنیم به سمت میدان، میریم برای انقلاب کردن. یا بعد از انقلاب فتنه های مختلفی انجام شده، اتفاقات مختلفی انقلاب رو تهدید کرده، همه جا هیئت ورود کرده. در شام عزا حرمت ارباب شکستن، علمدار کجایی شده؟ حماسه و نهضت نهه دی. سوال من اینجاست، هیئت باید بیسته یک اتفاقی مثل این اتفاقها بیفته و کارکرد خودش رو نمایان کنه، یا اینکه نه، الان امروز در این فضای آرامش هم باید شروع کنه به اینکه کارکرد سیاسی خودش رو به انجام برسونه و راهش چیه؟ باید چه کاری انجام بده؟ بخش دومش مهمتره.
درست. خدمت شما عرض کنم که اولا که هیچ مجموعاً هیئت ها منفعل عمل نکردن. یعنی مثلا خود انقلاب اسلامی زاده هیئت ها بوده.
انقلاب زاده هیئت.
خب، نه اینکه انقلابی پیش آمده باشه، بعد هیئت‌ها خلاصه در این بین دنبال سهم خودشون باشن. من توی این بعضی از تحلیل‌ها نگاه می‌کردم، حالا یه موقع ما طرح می‌کنیم، یه موقع برخی از حالا تحلیلگران خارجی، یه نویسنده‌ای هست در آستانه انقلاب زیاد ایران آمده و رفته، مثلا فرض بفرمایید مثل میشل فوکو که حالا انقلاب اسلامی تحلیل کرده، یه کتابی داره ایران روح یک جهان بیروح.
بله.
تو این کتاب یه نقلی میکنه جالبه، من این فرد میخونم. ایشون میگه که امسال محرم دوم دسامبر، ماه محرم آغاز میشود و در این ماه ایرانیان برای شهادت امام حسین علیه السلام عزاداری میکنند. این ماه زمانی است که مردم در خلسه از خودگذشتگی باکی ندارند که به کام مرگ بروند. یک مشاور امریکایی امیدوار است که اگر ماه محرم را مقاومت کنیم همه چیز را میتوان نجات داد، وگرنه خیر. وزارت خارجه امریکا هم منتظر سالگرد شهادت امام شهید است. ببینید اینجا کاملا هیئت یه مسئله جدی، یعنی مسئله عزاداری ابی عبدالله بر طرف مقابل که نگرانه، یه دوره بسیار سخته و این قصه هم ادامه پیدا کرده. حالا آستانه انقلاب اسلامی، شما ببین ما در دهه 50 یعنی در سال 50 تا 60 که اسمش سالهای تثبیته، یکی از ساختارهای که در کشور ایجاد امنیت میکرد، کمیته‌ها در بستر هیئت‌ها شکل گرفتند. بعد در دهه 60 شما درگیر جنگ شدید، در دوره دفاع مقدس هیئت‌ها نقش جذب، اعزام، تشویق به
و حضور و حضور. جنگ
و در خود جنگ شما ببینید، شما آثار تاریخ خاطرات شهدا رو ببینید، همیشه گفتمان شهادت و خدمت شما عرض کنم که هیئت نقش جدی داره. بعد من شما عرض کنم که یا مثلا شما مثلا شخصیتی مثل حاج صادق آهنگران، ایجاد موج هیجانی، مثلا حضرت امام از ایشون میخواد که شما این مقداری صرفا روزه نخوانید، از شما از ایشون میخواد که شما ایجاد شوق، ایجاد
ترغیب کنید، تهیج کنید.
بعد از جنگم که ما کم کم مسائلی مثل فرهنگ برامون مهم شد، الگوی اداره اقتصادی کشور مهم شد، شما ببین همیشه دغدغه‌های فرهنگی یکی از پایه‌های اعتراضی نظارتی هیئت‌ها بودن. حالا من نمیتونم اسم بیارم از کدام هیئت، ولی شما یه بررسی بکنید، معمولا هیئات مذهبی در دهه 70 که مسئله فرهنگ مهم میشه، مسئله تجمل، مسئله عدالت خواهی مهم میشه، صدای این موضوعات از هیئت ها شنیده میشه. بعد شما در دهه 80 برسید که دوره برخی از دوره پایان معنویت صحبت میکنند، حسین علیه السلام رو ثمره خشونت علی علیه السلام در خلاص احد میدانند، اونجا هم باز هیئت‌های مذهبی حضور جدی پیدا می‌کنند. و در تحولات امنیتی این کشور جالبه، شما ببین ما در نقاطی مثلا حالا مثال عرض می‌کنم در مورد بحث از تحولات امنیتی که ما در شهر تهران داشتیم، هر جا که هیئات مذهبی حضور دارن ما مناطق امنی داریم.
شهید هم دادن در مقابل
شهید هم دادن در تحول، شما ببین مثلا تحولات سال 78 88 و خیلی اتفاقات دیگه،
همین تحولات چند سال اخیر، بستن خیابون‌های
و غیره، معمولا هیئات مذهبی هر جا حضور داشتن در اون مناطق. شما مثلا در شهری مثل تهران که بیشتر هیئت‌ها متاسفانه در شرق تهران هستن و توزیع متعادلی نشده، اون مناطق هیچ وقت درگیر این موضوعات نشدن، یعنی گفتمان انقلاب امنیتی اونجا جدی‌تره. یا مثلا شما ببینید سال 88 و اتفاقات سال 88 چگونه حل شد؟ آیا ما نهادهای امنیتی، بله اونا زحمت‌های خودشون رو کشیدن، اما وقتی مسئله تبدیل شد به خدمت شما عرض کنم که اعتراض به و توهین به مسئله عاشورا، اینجا بود که مسئله واقعا حل شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، حالا چون یه ما داریم باز بیایم جلو، پدیده مدافعان حرم، شما ببینید مسئله مدافعان حرم
مسئله برخواسته از هیئت،
یه معماست برای طرف مقابل، یه سواله،
گفتمان
برای یه روس سواله که من نمیدونم این ساختار نظامی شما چگونه است که یک افغانی، یک پاکستانی،
یک لبنانی،
یک ایرانی که گاهن حتی از نظر زبانی هم با هم مشکل دارن،
یاد برای این گفتمان دفاع
برای این گفتمان کاملا کار آمده. یه نکته دیگه هم عرض کنم چون مسئله اربعین هم مطرحه، ببین معمولا مناسک، حالا هیئت یه منسک در واقع دیگه، مثل حج یه منسک دینیه، مناسک معمولا محدود میشن به یک، مثلا فرض کن ما منسک قومی داریم یا برای یک قوم خاص، منسک زبانی داریم یا فارسی زبان ها. مثلا فرض کن عید نوروز برای منطقه فارسی زبان قابل فهم، منسکی داریم منسک ملی است، مثلا سالگرد استقلال کشورها، مثلا 22 بهمن برای ما یک سال، البته انقلاب اسلامی صرفا حالا مثال عرض کردم، مثلا سالگرد انقلاب فرانسه برای فرانسوی ها معنا داره، ولی برای همسایه غربی شرقی او خیلی معنایی نداره. بعضی از مناسک دینی هن، فرض بفرمایید مثل حج. اما جالبه پدیده اربعین و پدیده هیئت ابی عبدالله علیه السلام تمام این مرزهای انسانی رو ازش عبور کرده. نه زبانیست، نه قومیست، نه ملیست و نه حتی دینیست. یعنی این آخریش که دیگه ما بزرگترین مناسک رو توی مناسک های دینی داریم مثل حج. اما جالبه هیئت ابی عبدالله علیه السلام دینی هم نیست. من یه صفحه رفته بودم،
میگذر خلاصه باید بفرمید،
بله کتا عرض میکنم، رفته بودم یکی از این کشوری اروپایی، یه کشیشی بود، یه کشیش خیلی جوانی بود، ایشون اتفاقی آمد بود تو اون هیئتی که ما بودیم، جلسه که تمام شد آمد به مداح اون هیئت گفتش که من نمیدونم شما چی خوندی، نه فارسی بلدم و نه حسین علیه السلام رو میشناسم، اما اون چیزی که تو میخواندی با درون من ارتباط برقرار میکرد. و عرض میکنم که موضوع حسین علیه السلام محدود به یک فضای سیاسی و طیف خاص نیست و امروز هم منسک اربعین، مانور تمدنی جهان اسلام در دوره جدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر زحمت کشید. به نظرم میرسه که شعارهای سیاسی هیئت گاهن وقتی گفتمان سیاسی انقلاب رو دنبال میکنه برای مردم هم خیلی جذابه. حسین سرباز راه دین بود، عاقبت حق طلبی این بود، از سر نی گفت سبت پیامبر، الله اکبر الله اکبر. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم، باز هم خدمتتون هستیم. آقای دکتر خیلی متشکرم.
سلام باشین.
صفحات تاریخ انقلاب را که ورق می‌زنیم، 15 خرداد 1342 حاکی از حضور چشمگیر هیئات مذهبی در دفاع از قیام امام خمینی رحمت الله علیه است. حضور و مشارکتی که حاصل تعامل و تعاون هیئت‌های مذهبی با یکدیگر است. هیئات مذهبی در عاشورای 42 با الهام از مکتب امام مظلومشان در شهرهای مختلف کشور بیرق هیئات من الزله حسینی را برافراشتند و انقلابی بی نظیر را رقم زدند. اجتماع ایمانی و هوشمندانه هیئات مذهبی در آن روز آغازگر قدرتی بی نظیر بود که منشأ خیرات و برکاتی در پیروزی انقلاب و بعد از آن شد. ورود هیئات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرهون همان حرکت مبارک است. جرقه قیام انقلاب از دل همین هیئات زده شد و مشعلی فروزان را بر تارک تاریخ به نمایش گذاشت. حضور پررنگ در کور کردن فتنه‌های پس از انقلاب، برافراشتن علم عدالت و مطالبه‌گری، ایجاد گفتمان خدمات اجتماعی و کمک به محرومین توسط هیئات، مصادیق بی‌نظیری از خروش و جوشش هیئت است که الهام گرفته از این اتفاق تاریخی است.
حتما میدونید که انقلاب 22 بهمن 57 ملت ایران رو هیئت‌ها تشکیل دادن، یعنی هیئت‌ها سردمدار انقلاب بودند. این رو همه میدونن. موضوع کارکردهای سیاسی هیئت موضوع بسیار مهمیه. ما قدری اینجا بحث کردیم، اما برای اینکه این بحث پخته تر بشه، که البته بحث چالشی و پرحاشیه‌ای هم هست، نیاز به نظر شما داره، چه اونهایی که دارن در دانشگاه رو بحث علوم سیاسی کار میکنن، چه اونهایی که از هر دسته و نگرشی دارن به موضوع نگاه میکنن، باید این بحث رو با هم پخته ترش کنیم. راه‌های ارتباطی تقدیمتون خواهد شد همینطور که میبینید. محبت کنید هر جور که میتونید از عکس و بحث تحقیقی و پژوهشی تا فقط نظر صرف خودتون یا تجربه، یک تجربه بسیار مهم، به ما ارائه بدید. ممنونتون میشم. یک دوست عزیزی میاد به جمع ما اضافه خواهد شد، در خصوص کارکردهای سیاسی هیئت چند دقیقه مختصر نظر ایشون رو هم خواهیم پرسید. ممنون که همراهمونید. سیاسی ترین اتفاق عالم امکان حرکت کربلاست، گفت ای کشته شیوخ مقدس نما حسین. امروز که بحث کارکرد سیاسی هیئت رو انجام دادیم، بحثمون خیلی خیلی چالش برانگیز و مهمه. دوست عزیزمون در استودیو هستن، بحث رو امروز هم دیدن. میخوام دعوت کنم چند لحظه باهاشون گفتگو کنیم. شیخ علیرضای عزیز سلام.
سلام.
خدا قوت.
آقا شفیع
خوش آمدید.
خدا خیرتون بده.
بحث امروز رو هم دیدید؟
آره، تو چند روز خیلی هم شما خسته شدید دیگه. برنامه پشت
سلامت باشید.
دستتون در نکنه.
اتفاق کارکرد سیاسی هیئت حرف توش زیاده. چرا به نظر شما چیه؟
ببینید، یکی از اون کلیدی ترین نکته هایی که به نظرم تو هیئت میشه سرش حرف زد و تعامل کرد، همین کارکرد سیاسی هیئت. اون صفحات تاریخ انقلاب رو که ورق میزنیم، از ابتدای انقلاب ما یا اصلا قبل از انقلاب ما، حالا ما در رابطه انقلاب اگه بخوام صحبت کنیم، 15 خرداد 42 حاکی از حضور چشمگیر هیئت‌های مذهبی در دفاع از قیام امام رحمت الله علیه هستش دیگه. این کارکردا بعدن هم ادامه پیدا کرد. یک نکته که آقای شلکار عزیز به نظرم جا داشت تو برنامه ما بهش بپردازیم و وقت کارشناس عزیزمون اجازه نداد و همونجوری که شما تو خلال برنامه گفتی خیلی از بحثات جا موند، اینجا ما سریع یه اشاره کوتاهی بهش بکنیم. این است که هیئت‌های مذهبی الان که ما نه بحرانی داریم نه گرفتاری خاصی به اون صورت داریم، چون تو بحبوها و بحرانها واقعا هیئات بودن که مواقع مختلف اومدن به کمک این انقلاب، نقش حیات چیه؟ اون کارکرد سیاسی هضم میشه؟ از بین میره؟
قطعا هضم نمیشه.
سکون نداره دیگه. چه کار باید بکنن حیات؟ به نظرم یکی از نقاط مهمش اون بحث مطالبه گری که باید دنبال کنن. مطالبه گری یک کارکرد مهم سیاسی هیئتی که باید ادامه پیدا بکنه. اگر در شهر ما، منطقه ما، محله ما یک وقتی خدایی نکرده یک جریانی، یک نگاه منفی نسبت به انقلاب یا شعائر الهی به وجود اومد، اینجا هیئات نباید
یهو به مستاقی که اتفاق افتاده، مثلا چند نفر مسئول گفتن آقا دیگه اسکای صلواتی نداشته باشیم،
نباید منفعل باشیم.
آفرین.
البته آقای شلکار، من این نکته میخوام عرض کنم، مطالبه گری مثل همه نکات دیگه که اصول قواعد و لوازمی داره باید لوازمش رعایت بشه. اگر لوازمش رعایت نشه ضربه میبینه. وقتی حرف از مطالبه گری میزنه عذرخواهی میکنم، قرار نیست ما شروع کنیم به شورش کردن و جنجال کردن سر یه قصه. مطالبه گری هم اصول خودش
مطالبه شده. با شأن مطالبه.
احسنت. این شأن رو رعایت کنیم که ما پرچم داریم، ما علم داریم، هیئت امام حسین، اسم دستگاه امام حسین خدای نکرده خراب بشه، اما قیام امام حسین قیامی است که داره به ما میگه ساکت ننشین و اگر اشتباهی رخداد منفی داره اتفاق میفته تو باید علمداری کنی و این کار رو جلو ببری.
خیلی مخلصیم، متشکرم. یه لطفی کنید هممون با هم شخصیت اصحاب عزیز سید الشهدا مثل جناب هانی، مثل جناب مسلم ابن اوسجه، مثل جناب حبیب، اینها سیاستمداران بزرگ کربلا و قبل از کربلا بودند. شخصیتشون رو با هم دیگه بخونیم. شخصیت اینها نشون میده چقدر کارکرد سیاسی یک فرد حسینی در عالم بالاست. شیخ علیرضا ممنونم. ببخشید دیگه وقت نداریم. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار. سفره هم نفس روح امیدم، ای هم سفره هم نفس روح امیدم، بردار سر از خاک من از شام رسیدم، بردار سر از خاک من از شام رسیدم، ای هم سفر، ای هم سفر، هم نفس روح امیدم، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم نفس روح
بردار سر از خواهر.